أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه در این مبحث خاتمه بیان شد، یک در این مبحث گفتیم بحث ما در سه مقام خواهد بود. مقام اول درباره احتیاط، در جلسه هفته 98 بیان شد. دو، درباره احتیاط گفته شد از سه جهت بحث می شود. یعنی این که موضوع احتیاط چیست؟ دو، این که احتیاط حسن دارد یا ندارد؟ و سه، این که بر فرض این که حسن دارد که دارد، برای حسن احتیاط شرطی هست یا نه، در 8-7 بیان شد. سه، مرحوم شیخ در رسائل فرمودن موضوع احتیاط احراز واقع مشکوکون فی هست به وسیله احتیاط. مرحوم مشکینی فرمودن موضوع احتیاط احتمال واقع است با قطع عدم مبعوضیت احتیاط. نهایت الافکار و عنایت الوصول فرمودن موضوع احتیاط احتمال واقع است. وقتی که احتمال دادیم که حکم واقعی اینجا هست، جای احتیاطه. در همون 8-7 بیان شد. 4، مرحوم آخوند در کفایه فرمودن برای حسن احتیاط یک شرط هست، اگر این شرط بود احتیاط حسن دارد و اگر نبود ندارد. و اون شرط عدم اختلال نظام است. یعنی احتیاط اگر موجب اختلال نظام نشد حسن دارد، و لا حسن نخواهد داشت. فواید اصول، مرحوم نائمی فرمود برای احتیاط شرطی نیست، اون چه در احتیاط لازم هست تحقق موضوع احتیاط است. در هر موردی که احتیاط موضوع داشت، احتیاط کار خوبی است. در همون 8-7 بیان شد. 5 گفته شد که حسن احتیاط هم عبادات رو شامل می شود، ولو موجب تکرار عبادت باشد. و هم این احتیاط حسن دارد حتی در جایی که حجت شرعیه هم داشته باشه. با وجود حجت شرعیه باز هم احتیاط کار خوبی است. در همون 8-7 بیان شد. 6 گفتیم این که اگر موضوع احتیاط احراز واقع باشد، کمان که بعضی فرمودن یا احتمال واقع با عدم مبعوضیت احتیاط باشد، عده‌ای فرمودن حسن احتیاط شرط ندارد، همینقدر که با احتیاط واقع احراز بشود یا احتمال واقع باشد، در صورت احتیاط با قطع این که احتیاط مبعوض شارع نیست، احتیاط درست است و دیگه شرط ندارد. اما بنابراین احتمال سوم که موضوع احتیاط احتمال واقع است، حسن احتیاط یک شرط دارد و اونی که مرحوم آخوند بیان کرد، عدم اختلال نظام. اون چه به نظر می رسید که شاید از هر باشد گفتیم همون قول دوم است که موضوع احتیاط احتمال واقع است و قطع عدم مبعوضیتش. در 16-7 بیان شد. هفت در وقتی که هم موضوع احتیاط هست و جای احتیاطه و هم حجت شرعیه داره، مثل بیانه مثلا شرعیه، در این جور جایی اول باید احتیاط کرد، طبق احتیاط عمل کرد و بعد طبق اون حجت از این جایی هستیم قبله مشتبه هم. برای من احتمال قبله در این دو طرف است. بیانه شرعی هم میگه قبله خصوص همین طرفه، اول طبق احتمال این بیانه باید عمل کنیم و به اون طرف نماز بخونیم و بعد اون طرف آخری که احتیاط میگوید، یا به عکس اول به احتیاط عمل کنیم و بعد اون طرفی که حجت شرعی میگوید. بعضی مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرمودن اول بر طبق حجت باید عمل بشه، ولی صاحب کفای و مرحوم عالمی نائینی رضوان الله علیهما فرمودن اول احتیاط بشه. در سیده ی هفت بیان شد. هشت، مرحوم آقای میلانی فرمودن باید تفسیر قائل شد در جای حجت بود و احتیاط هم بود، بین این حسن احتیاط عقلیت شرعی اگر گفتیم حسن احتیاط شرعی است، یعنی شرعان احتیاط حسن است، در وقتی که حجت شرعیه داشتیم و جای احتیاط هم بود، فقط در طبق حجت عمل میکنیم. و احتیاط نمیکنیم، نه قبل از حجت و نه بعد از حجت. و اگر گفتیم حسن احتیاط عقلی است، و طبق احتیاط عمل می شود با بودن حجت، قبل از حجت یا بعد از حجت، یعنی اختیار به خودمون است. و گفتیم که اون چه اقوا به نظر میرسد فرمایش مرحوم آقای میلانی است رضوان الله علیه در همون 16 هفت بیان شد. مقام دوم درباره شرط اجرای اصالت البراءت هست، اون چه شرطی دارد انشاءالله اگر زنده بودیم روز شنبه صلوات بفرستید. از خودم که فردا سالگرد درگذشت مرحوم حامی‌زاده های تهرانی است رضوان الله علیه، از زمینن دیروزن بعض آقایون مطالبی فرمودن. اول درباره مرحوم آمیرزاده آقا جملاتی عرض میکنم. آمیرزاده تهران انصافا از علمای بسیار کم نظیر بود، خداوند انشاءالله بر درجاتشون بیفزایه. چند موردی که بنده خدمتشون رسیده بودم در جاهای مختلف، یکی منظورشون بود، ازشون سوال کردم که شنیدم روح از بدن شما جدا شده به وفا به بدنتون برگشته. ایشون اول نمیخواستن بگن، بعد گفتم اولا بدانم، فرمودم بله. بعد فرمودم همونجوری که ما نشسته بودیم تو استلاون اتاق حالشون و هم نشسته بودیم اون گوشای اتاق هم یه جالباسی متحرکی بود، عباشون سر اون جالباسی بود. فرمود آمدم همین بستر بخوابم، یه مطمئن روح از بدن جدا شد و همون جور که الان من و شما اینجا اون عوام اونجا میبینیم که سر چنگه، روح هم بدنم میدید که اینجا زیر بستر افتاده مرده و همش نگران بودم که مردم و یک بار استغفار نکردم. در همین حیث و بیس بودم که مردم استغفار نکردم، دیدم یکی روح به بدنم برگشت و دستمام حرکت میکنم و زنده شدم. مدتی بود استغفار میکردم که شاید مرتبه باز این روح از بدنم جدا شه و به این بدن بر نگردد. بیدم نه دیگه بر نگشت و بالاخره به بدنم باقی موند و عرض کردم که اگر از آمدیم بالاخره برای ما طلبه و خوبه نقل کنیم. فرمودن نه، تازنده هستم، نمان نقل کنیم. بعد فرمودن در این بیرون رفتن روح از بدن و برگشتن یه تغییری که در بدنم احساس کردم این بود که مثل آدمی که مسافت زیادی میدود چقدر خسته میشه و عرق میکند، همونجور بدنم خیس عرق بود و خسته و کوبیده بودن با همین بیرون رفتن و برگشتن روح. این هم اختبی خودشون من شنیدن و یکی اینه که وقتی من داستان حوزه علمی ایران شهر بلوچستان درشون نقل کردم، فرمودن این کتاب خانه من شما بگردید، کتاب هایی که به درد اون من سمخوره بردارید و برید اونجا، اون حوزهشون بلوچستان هست و مرکز حساسی است، هر چه کتاب هست کتاب هایی من به درد بخوره بردن میره اونجا. موضوع سومی که ازشون شنیدم و دیدم، طلبای مشهد اون اوائل جنگ عراق به اصحاب ایران حمله کردن، قریب 200 نفر تعلیمات نظامی دیدن و آماده جبهه بودن که برن جبهه. استاندارم آقای قفوری فر بود و شون میگفت نه، اجازه رفتن نمیداد. در اون مراسمی که بنا بود که این طلبا به اصطلاح عملیات اون نظامیشون رو نشون بدن، عمرای ارشد و ارتش و سردارای سپاه دعوت شده بودن، علماء مشهد هم بودن در همون میدان نخلیسی و خیابون نخلیسی اونجا آخر زد اونجا بود. خب این طلب و عملیاتشون با قول خوشون پرش از ماشین هم اردوگیری و اینا نشون دادن و بعد به مرحوم آقای کرانی عرض کردیم که شما اگر مصلحت میدونین چند دقیقه ما طلب و نصیحت کنید. یه سالون بزرگی بود اونجا همه که اون نخلیسی که مال زاران بسیج بود، جای خیلی بزرگی هم بود. دیگه همه رفتیم اونجا نشستیم و ایشون رو صندلی نشست با او قد خمیدش. به طلبا فرمودن وقتی هوای نفس شما رو مثلا شامل نشه که بگید خوش به حال ما که تا دیروز که جنگی نبوده کتاب زیر بغل ما بود، به تعبیرشان حال که جنگ شروع شده و کشور و مذهب در خطره، به جای کتاب جسه به دست گرفتیم و از مذهب و کشورمان دفاع میکنیم. بعد فرمودن من با این وضعی که هستم نمیتونم جبهه برم، اما از خدا خواستم که توفیق پیدا کنم برم جبهه، شاید بتانم ظرف یک سرباز را بشورم و خوابگاه یک پاسدار یا بسیجی را جارو کنم، شاید به این مسئله در سوارین آن شریک باشد. حالا آقای تهرانی با اون قیافه ملکوتی با اون قد خمیده وقتی این حرف گفت، جدن همه آقایون کنجا بودن به حالت گریه افتادن که شون چی میگه اصلا؟ اگر ظرف یک سربازی رو بشورم، خوابگاه یک پاسداری جاری کنم، شاید در ساونا شریک باشن. و این توفیق رو همشون پیدا کردن، جبه هم رفتند و اصطلاح و علای حال شرکت کردن و وصیت کرده بودن که اگر وقتی من هر جا زخمیشتم افتادم و از بین رفتم همونجا دفنم کنید، دیگه به مشهد اینجا نیاورید. و حالا بگذاریم که یکی از صدر سپاه میگفت که در یه شرایطی بودیم که تصمیم گرفتن ارتشی ها و سپاهی ها که نشستن و شور و مشورت کردن که باید عقب نشینی کنیم، ارتش عراق از ما قوی تره و اگر بمانیم همه نابود میشیم. تصمیم گرفتن که عقب نشینی کنن که می جواد آقا بارده منطقه جبهه شد. ایشون که آمد و یک گلوله تو خمپاره انداختن به سایشان زد، با کلی عوض شد روحی روحا همه و بالاخره حال تهاجمی گرفتن. سپاه و ارتش ایران به جای عقب نشینی با آمدن ایشون حالت حمله به عراق گرفتن و بالاخره رفتن جا. اگر ایشون نمی آمد قطعا عقب نشینی شده بود و ایران شکست می خواد. یکی از اصطلاح همین سردارای سپاه می گفت که آمدن ایشون اثر معنی به اینجوری داشت. حالا بگذاریم، در اصورت ایشون انسان واقعا بسیار بسیار کم نظیری بود، خدا رحمتشون کنه. ولی آدم هم که یک وقتی مرحوم امام وقتی اشغال میکردن و بعضی از مطالب اینها، ایشون فرمودن خب در مجلس مؤسسان اینجا شخصیتی مثل آمجوه تهرانی اینجا بوده، همین نماغون اشغال میکنن، ایشون اینجا بوده، توی جلسه بوده، توی مجلس مؤسسان و خبر کنه بوده. در اصلا ایشون آسان واقعا بسیار کم نظیری بود و جلسه ایشون هم جلسه عجیبه بود. بالاخره آقون جلسه هر کدام از یک بعدی برای انسان منفعت داره و آدم استفاده میکنه. جلسه ایشون با جلسه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیهما ویژگیشون این بود که هر دو در باره امام زمان صحبت میکردن، در همین حول هاوش صحبت میکردن، خارج از این دائره اون لحظاتی که من خدمتشون بودم اصلا صحبت نبود، همش در همین رابطه با امام زمان و کسانی خدمت هستن رسیدن و ظهور حضرت و هم آیت الله بهجت و همیشون در همین زمین صحبت میکردن. در از صورت و یکی از نزدیکان ایشونم به من گفت که مرحوم به اصطلاح سیاد شیرازی، شهید سیاد شیرازی، ایشون هر وقت که میخواست حمله بکنه، سیاد شیرازی از امرای ارتش بود و خیلی هم در ارتش رو نرش داشت، هر وقت که مرحوم بود حمله کنه شب میامد مشهد تا صبح بیتوده نیکاد حرم امام رضا و بعد میامد منزل آقای نجات و تهرانی، ایشون اجازه حمله می گرفت و می رفت و حمله می کردن. یعنی بدون اجازه ایشون و به توی در حرم ابدا سیاد دستور حمله به دشمن نمی داد. این برنامه شد یاد اینجا و به توی تصاف صبح تا حرم صبح و خدمت ایشون می آمد اجازه می گرفت و می رفت حرم به صحنه جنگ و حمله می کرد. بله، برای صورت انسان کم نظیری بود ایشون و بعد هم که خوب وصیت کرد که من در بهشته رضا دفن کنید که مرم آجوی تبسی رفت و بین خدمشن، هر چه ساکه هر چه شما مایل هستین حرم ده فمودم نمان همونجا دفن میشن. وصیت کرده بودن که تشکیلات مدی قبر من قائل نباشید، همین خیلی ساده دفن کنید و اون وقت تشکیلاتی هم نباشه. خب بعد ازشون هم ادی از اونجا دفن شد، از اونجا مرحوم آقای عبادی منجمه مشهدم همونجا دفن شد و اون قطعی که شون دفن هست میگن از نظر کسی خواست اونجا دفن بشه باید پولی بیشتری بده، از جاهای دیگه بیشتر از به خاطر احترام ایشون. در اصل آدم کم نظیری بود آقای مجموع، در همین مشهد و در همین آب و خاکی که ما زندگی می کنیم ایشون زندگی کرد و اینجوری بود، خدا رحمتشون کنه. بعد از آسمان بله، اما اون چه بعضی اون دیروز فرمودن که جیبمون پر شده از بعضی تشویق‌هایی که شدیم به خاطر قضایای اخیر، عرض کنم که بنده کتاب زیادی غیر از کتاب درسی مطالعه کردم. یک مرضی داشتم، دستگاه گوارشم ضعیف بود، به خاطر اون هر چه کتاب در طب فارسی نوشته شده بود همه رو مطالعه کردم. من تا برواسطه مطالعه کتاب هم اون ضعف دستگاه گوارشم که خیلی هم اذیتم میکرد و الحمدلله خوب شد و هنوزم مثل ایام جوانی هم از هر غذایی میتونم بخورم، قبل اینجوری نبود. و یکی از فضلای فعلی مشهد و طلابهی مشهد بودن قبلا، همزمان با درس آقای میلانی ما یک سالی زهرم دو سال درسشون رفتم اینجا درس آقای وحید و درسشون صحبت میکردن. یکی از فضلای فعلی مشهد که اون رخ درسشون میامد آمد و تا آمد سه باقلیه و به چند تا کتاب به ما داد و گفت اینا رو مطالعه کنی. گفتم فرصتش نیست. گفتم تابستون برید مطالعه کنی. شاید قریب 2300 تا کتاب هرچ انقلاب در دنیا واقع شده و کتاب نوشتن کتاباشو شو میره من آورد. انقلابای دنیا ره هرچ در دنیا انقلابی شده چه کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی ایشون کتاباشو بریم بانما هم تابستون که میرفتیم همون محل دمون کتابا رو مطالعه میکردم و خیلی بازم استفاده کردم. یک دور هم مثلا قانون اساسی ایران رو بریم آوردشون، یک کتاب لغت انگلیسی آورد که مقدام با انگلیسی باید آشنا بشید و حتی محاکمه مرحومش مهندس بازرگان رو قبل از انقلاب که محاکمهش کرده بودن اون را. در هر صورت هر انقلابی که در دنیا واقع شده تمام کتاباش رو ما آوردشون. از او کتابا من خیلی استفاده کردم. در همه کتابای انقلابی که شمیه ما بیاد برخورد کنم به یک داستان و اونی که در یک از کشورها یا کشور اروپایی بود یا مثلا جای دیگه بود یادم نیست، یک کسی از خانواده بسیار محترمی وزیر شد. بعد که وزیر شد خب دیگه رسانه های قضایی شروع کردن بدوی را گفتن به این خانواده. بعد دوستان پدرش آمدن به پدرش گفتن این بچه تو عجب کار اشتباهی کرد، شما یک خانواده ثروتمند محترم تا این بچه وزیر نشده بود هیچ کسی شما ایرادی نمیگفت، اصلا خیلی محترمانه زندگی میکردین. از وقتی این منصب را قبول کردین همه به شما فرش میدن و بدبیرا میگن راست رو بالاخره. و پدرش گوش کرد و گفت معلومشه حالا ما ارزش پیدا کردیم، ارزشی نداشتیم و آدم بی ارزش کسی حرف نمیزنه، حالا معلومشه ما ارزش پیدا کردیم که دشمن برای ما زیاد پیدا شد. دشمن بودن علامت اینه که از انسان کار ساخته هست، ولی زن دشمن ها میخوان آدم رو مثلا کاری بکنن که علایه ها نتون دست به کاری بزن. بعد گفت که بر سگ مرده کس لگد نزنه، بالاخره آدم رو خودش میخواد دفاع بکنه از سگ مرده که نمیترسه، اگر سگ زنده بشه از اون میترسه و به فکر دفاع از خودش هست. تا بچه من وزینه بود من آدم های بیحیثیتی بود، ثروت من بودیم ما میشه ارزش نداشتیم اصلا، زن ما کاری نداشتیم. حالا که بچه‌ام وزیر شدم معلوم شد قدرت و ارزش پیدا کردیم و رضا ما فرش شدم. یک واقعیت است که اگر در این شرایط یا غیر این شرایط اگر به کسی اهانتی هم شد توهین هم شد این دلیل بر عظمت این شخص هست. یعنی این جبر این نوع این سنف هست به علاج رو بقیه بدویرانه میگن به خاطر اینکه از این سنفی که کار ساخته است اینا بدویرا میگن، اینا درصد کنن شاد ول کنن از این لباس برن خارج و مردم دوره برشون نگردن. هدفشون اینا بله یه سنفی که از یه کار ساختنیست هیچ وقت کسی به شرفی نخواهد و هزار سال هم کمار بکنن کسی اونا کاری اصلا ندارن، حرفی نمیزنن. اینها اصلا کسانی که از اینا کار ساخته هست که به اونا بدویرا میگن و حمله میکنند و بالاخره راست و درو به خاطر عظمت و کاری که از اینا ساخته است که حرف میزنن. خب وقتی بنا شد فرض کنید کسانی که مخالف با این نظام هستن بالاخره حالا راست را دو علایه حال ادهی مخالف هستن بحث آخریست. خب اونی که مخالف هم باید کسانی که مثل میرزوادقا از اینا کار ساخته است اونا رو بکوبن، نه کسانی که از اینا کاری ساخته نیست. به کسی و کسان کاری ندارن، به کشاورزا که اصلا کاری ندارن چون کاری از اینا ساخته نیست. اون یک از اینا کار ساخته است اون حوزه ای است که نژاد را تربیت میکند، چون از اینا کار ساخته است و اینا مردم میتونن بسیج کنن و اینا هستن که علی حال حرف اینا را مردم میخرن. یه وقتی اما یک به اصطلاح مصاحبه یکی از معاونین سازمان جاسوسی آمریکا CIA که به قول همون نویسین در دو دوره معاون بوده، ایشون یک مصاحبه داشته که از پاکستان در من فرستاده بودن که بعدم یک سال چند سال قبل رفتم پاکستان لاهور بودم و این مصاحبه از یک کتاب انگلیسی گرفته بودم. گفتم میخوام کتابش رو ببینم. بخیرم گفتم کتابش در یک بازاری است که مال امین سپاه صاحبه است و امینه که دشمن سرسخت شیعه است و شیعه میکشن و نمیشه رفت اونجا. گفتم به هر وسیله باید رو کتاب بخرم. حالا یک مصاحبه از یک کتاب گرد ولی خود کتابه. بالاخره ما اون لباس پاکستانی گفتم بخشتم الان یا کشتم شیم. رفتیم و اون کتاب فروشی و کتاب فروشی مال همین به اصطلاح داعشی ها بود، اسم خاصی داشت. بعد گفتن کتاب نداریم ما. خیال میکنم حد سدن که بالاخره ما میخوایم کتاب بخریم و گفتن نداریم. گفتم به هر قیمه. گفت نداریم کتاب. ندادن. در اون مصاحبه کن به خیر از علما من دادم مصاحبه. در اون مصاحبه اون مسئول سازمان جاسوسی آمریکا که در دو دوره هم معاون بوده میگه این که سیاستمدار انگلیسی که بین مسلمان ها تفرقه بینداز و سیادت کن، ایمان مسلمان سنی هست که اگر خواستیم بر اینا مسلط بشیم بینشون تفرقه میاندازیم و بعد بر اینا مسلط میشیم. اما مسلمان شیعه اینجوری نیسته. مسلمان های شیعه به خاطر امام حسینی که دارن و امام زمانی که معتقد هستن اینا رو با تفرقه بیندازیم و بکشیم. تفرقه بینداز و بکش، نه سیادت کن. اینا اصلا قابل تسلیم شدن نیستن. و بعد ما گفتن که ما برای این که شیعه رو از بین ببریم خود ما اگر درگیر با شیعه باشیم سربازمون زیاد کشته میشن. اینا از مرگ نمیترسن، با استقبال مرگ میرن. باید یک گروهی از خود اهل سنت که انور عقیده با اینا مخالفن اونا تربیت بکنیم و اونا رو به جان شیعه بیندازیم و تا بعد اونا شیعه از بین ببرن. و بعد گفتن که محور وحدت شیعه که حاضر کشته بشن و تفرقه بینشون نمیشن داخل، محور وحدتشون علماشون هستن. باید کاری کنیم که مردم از علما جدا بشن. اگر مردم از علما جدا شدن اون محور وحدت شیعه که علما هست دیگه از بین خواهد رفت و بعد دیگه خب بالاخره با جنگی که با شیعه درگیرشون کنیم زود میشه شیعه را از بین برد. ولی مادامی که این محور که علماشون هستن مردم دوره بر این علما حرکت بکنن، تسلط بر شیعه بسیار بسیار کار مشکلی است. لذا باید ما کاری بکنیم که از این محور جدا بشن، از این محور جدا شدن و تسلط بر شیعه و کشتن شیعه هم خیلی ساده خواهد بود. اینم اظهار نظر اون آقون میکرده بود. ده صورت بد و بیرا گفتن به انسان دلیل واقعا بر عظمت انسانه. دلیل بر این نیست که انسان آدم ضعیفی است. آدم ضعیف کسی کاری نداره. و گذشته بر این که مرحوم آیت الله بهجت وقت مشهد که بودن من رفتم منزل آیت الله وحید خیابون تهران، دیدم که آیت الله بهجت با پسرشون نشستن با آیه سنفی صحبت میکنن. من که نشستم آیت الله بهجت این داستان نقل میکردن که یک جوانی بود که در مشهد به کرامت امام رضا شکست مده یاد گرفته بود، ارتوپد بود ولی با معجزه یاد گرفته بود و هر شکستگی را می خوب میکرد. این در قوم بود و یک وقتی آمد به صدا گفت که من رفتم مسجد جمعگران که دیدم که 5-6 تا خانه هست، اینا گلی هستن، گش نیستن، تاریک هست. تصمیم گرفتم این خانه ها را من گش کنم. آمدم رفتم حرم حضرت معصومه، انگشتم تو زری انداختم به تحریر آقا طلا برجد. گفتم آقا میخوام اون خانه ها را من گش کنم، سفید کنم، من کمک میکنید؟ یه صدایی از توی زری حضرت بلند شد که برو فلان خیابون پیش کاسب این علائم به او بگو. ما آمدیم اون خیابون و کاسب پیدا کردم، گفتم گفت که اینو خیلی، گفتم فردا، گفت فردا هم اینجا بیا. فردا کردن پنج شش تا اونجا هستن. گفت این استاد یک میان کارگر، برو اونجا مشغول کار باش. گفتم خب گچ و مساله گو همونجا براد هست. رفتیم و بعد که رفتیم اونجا دیدیم که یک باقی اصلاحی و باقی کسی در آمد و میخواد چکار کنه. گفتم بخوام این خانه ها رو گچ کنیم. گفت من باشون گچ میارم. رفت یک بار گچ رو الاغش که داشت آورد و گوی 15 همان گچه جلو یک خانه انداخت. گفت این چند تا اتاق بزرگ 15 همان گچ روز یک مرتبه، و اتاق کوچیک هم که فلان معتکفه روز آخر نصف بار گچ میاره. خیر رفت و ما شروع کردیم و گفتیم برای قضا اینا چکار بکنیم. دیم یک منظری اونجا هست، درش باز شده که میخواییم چکار کنیم. گفتم کار ما اینه. گفتم تا اینجا هستی صبحانه و نهار ما میدیم شما، اینه خانه ما همینجا هست. گفتیم آقا چقدر پول از ما میگیری؟ گفت قصه پولش نیست، ما هم کنار میگه. این چند روزی که ما اینجا بودیم، روز آخر که اتاق کوچک بود نصف بار گچ آورد انداخت تا زور تمام شد. بعد که تمام شد ما به بنده و کارگر گفتن که خب حالا شما الان کار تمام شد، من برم پولی گشار بدم و پول نهار و صبحانه که بنده خدا آورده بدم و بعد بیم به حساب شما برسیم. رفتم هر چه نگاه کردن دیدم که اینجا باقی نیست اصلا، او باقی که روزی ما گرد نیست اصلا اینجا. هر چه گشتم منطقه کشاورزی است باقی نیست. دنبال و خانه که نهار و صبحانه بریم ما میوردن دیدم که خانه نیست اصلا. هر چه گشتم اینور اونور پیدا نشد. به یک کسی برخوردم اونجا کشاورزی نگه، گفتم آقا اینجا یک منزلی بود برم. گفتم اینجا خواب بود، آقا میرم منطقه کشاورزی اون مسجد دوره بر شما شیخ کشاورزی، منزل اینجا نیست اصلا. برگشتم و بعد صدام بلند شد، گفتم آقا کسی که برای ما اینجا شما چیز می آوردی؟ ها بگی استاد کارگران معذرت خواهد. گفتم معطل شده. گفتم مشغول کارت باش. گفتم معطل شده شما اینجا رو پیدا نکردیم. گفت شما مشغول کارت باش مهم نیست. یه مقدار باز دوردم پیدا نکردم، دادم بلند شد، آی کسی که بریم نهار و صبحانه میاوردی کجا هستی که پولت بدم؟ یه مرتبه صدای بلند شد، اسم این جوان حسین بود. حسین هنوز ایمرا نشناختی؟ تا گفت ایمرا نشناختی دن این بنا و کارگان غیبشون زد نیستن اصلا، اینا گم شدن اصلا، آب بود رفتن به زمین. آمدم قوم که اون مغازه رو پیدا کنم، دیدم اصلا اون خیابون هر چه گشتم اون خیابون و مغازه رو پیدا نکردن که پول را بدن. این آیت الله بهجت برای آیت الهی نقل میکردن که اون سه چهار روز مرگش به خودم گفت، آیت بهجت گفت اونجا. بعد اون جوان گفت که من در زمان پهلوی چهره مذهبی داشتم، یه مغازه کوچیکی هم داشتم، هر که از جلو مغازم رد میشد به من اهانت میکرد، گویا عابدان به محاسن من میانداختن. بعد یک جنگ اعصابی داشتم، برخورد کردم به آسم منطقه خونساری که به اصطلاح داماد آیت الله عراقی بودشون که مشهور به زهد تقوا. ایشون برخورد کردم، داستان رو گفتم که آقا اینجوری هم از من. ایشون گوش کرد و فرمود عجب چرا ناراحتی هستن، اهانتی که به تو میشه به خاطر مذهبی بودنت، ای کاش به جای این که به تو اهانت میشه به من اهانت میشه، به جای عابدانی که سطح تو میاد به محاسن من بیندازن، اهانتی که به خاطر مذهب باشه که جای ناراحتی نده، باید هم به استقبال اون اهانت بره که به خاطر مذهبی بودنش بهش اهانت میشه. این حرفیشون نگه چون در من اثر کرد که دیگه فردا با خوشحالی رفتم در مغازه، حالا دیگه در استقبال اهانت. همون مردم هر روز آمدن و رفتن دیگه، دو مرتبه هم کسی به من اهانت نکرد. حال این حرفیشون چقدر در من اثر کرد، چقدر دیگه مردم. خلاصه با همین جملهشون هم من متحول شدم و هم مردم و قوم، همون افراد هر روز می آمدن و می رفتن و کوچکترین اهانتی هم به من نکردن. واقعی مثلا هم همینه که برای خدا اگر به مذهب اگر ما اهانتی بشه، باید به استقبال این اهانت بشیم و نه به اون که نگران و ناراحت بشیم. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عنایت کنه که بتوانیم در راه مذهب قدمی برداریم ولو با شنیدن اهانت و مطالب ناراحت. برای حل مشکلات مسلمین و تعالی در فرج و مذهبان صلوات و سلام.